در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث میکنیم و مهمانی را که دعوت کردیم عبدالواحد سیرت، عامر نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی میباشد. آقای سیرت، شما را خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت میکنه، آیا کسی از اقارب از او میتونه این دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیمشان می فرمه که ولا تزیر و وازره وزر اخرى، هیچ کس نمی تانه گناه و مجازات دیگه کسی را دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزایش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، هم جزای ازی ساقط میشه بجز از مالی. جزاهای مالی که بالای محکوم علیهی حکم شده از طرف محاکم زیصلا، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروز از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امی متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالای از حکم شده قطعی و نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله، بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین. مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه، وقتی که فرار کرد از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سارندولی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت است، جنحه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ازی نشد و خود مظنون فرار می باشه و دعوا در سارندولی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را با خود داره، هرگاه مظنون گرفتار شوه تحریک جزا با خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت اگر از 10 سال بیشتر سپری شوه دعوا خود با خود سقوط میکنن. و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در ساراندولی در حالت التوا قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه، دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه. اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه، باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الی 1 سال است، یعنی هر و عمل قبیحی که از نظر عرف، عنعنه، قانون، مجازات ضرورت نیست، بنابر مصلحت حل و فصل میشه و یا فرضاً کس منتظر از او میباشه. خب قباحت بعد از اینکه 1 سال سپری شوه، دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله، خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
که مردا مسیحا بود، زخمی ها مسیحا بود،
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
شنونده های عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیع رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به مو ماده محکوم شده باشه، بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل امی ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه. به اثر از او اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه، رها میشه، و یا اگر حبس بیشتر باشه، حبس از او تنزیل میشه. اگر قانون مثال به اعدام باشه، اعدام از او تعدیل میکنه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل از او دیگه قانون آماده باشه، خود به خود از جزای قبلی خود با جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی و اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله، خب فعلا قسمی که همه میدانیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستند، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن، اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر علتی که وجود داره حکم توشیع نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال، 10 سال، 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر میبرن، بس هم دوستان رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جات جزایی، هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیع نمیشه، با سپری شدن 25 سال این حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. بله. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیع جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از این بو هیچ نوع مجازی نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بنابراین با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرن.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان. لطف کردید. شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علا یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده عزیز،
چای و چلم بیارید، دف و درم بیارید.
در مورد سماوار یا تخت سماوار چی می دانید؟
سابق یک شرکی در به 12 به 15 به 1 چای 1 به 1.
تاریخچه سماوار یا کافی به کجا می رسد؟ و سماوار چی ارزش فرهنگی در میان افغان ها دارد؟
زمین 101.5 سال میشه که چای و سماوار در کلتور ما جای گرفته و مردم ما را یک سبقه کلتوری داده.
و اکنون چه تغییراتی در سماوارها و کافیها به میان آمده است؟
سابق چای بود، قهوه آمده، بیضا جدا شده، بیضا از خود تنبر داره.
با این موضوعات میپردازیم به داشته های این برنامه. در شروع در مورد پیشینه ی سماوار توضیح داده می شود. بعد از آن سری به بعضی سماوار یا کافی های قدیمی در شهر کابل می زنیم و اینکه اکنون چه تغییراتی در سماوارها یا کافی های سابق به وجود آمده است در این باره هم گپ می زنیم.
امو چای سماوار آقا چای نخوری، سر قالی می پدار آقا چای نخوری.
شنونده های ارجمند، حتما شما هم با نام سماوار یا تخت سماوار و یا به اصطلاح مردم سماوار و سماواتچی و کافی آشنایی دارید. البته سماوار با وجود که ظرف فلزی برای جوش کردن آب است، اما در بین مردم نشانه ای از محل نشستن و اتراق نمودن افرادی است که برای رفع ماندگی و خستگی و یا دید و بازدیدهای دوستانشان شهرت دارد. تخت سماوار هم گپ‌های خود را دارد. سماوارها از همان آغاز به منظور سرگرمی‌هایی مثل شاهنامه‌خوانی، غزل‌خوانی، مشاعره و حتی قطبازی و شطرنج نیز استفاده شده و به عنوان موقعیت با اهمیتی از جهت فرهنگی معرفی شده است. شاگرد سماوارچی که با صدا کردن فرمایش مشتریان و دسته چند چاینک پر از چای در میان انگشتانش و به دست دیگرش پیاله‌های ریزه و مختص به خودشان را محکم گرفته، با سوی مشتریانی که روی تخت چوبی داخل سماوار نشسته‌اند، به بسیار شوق می‌رساند. هنگام چاش سماوارچی آتش زیر چاینکی‌های پر از گوشت و شوربا که مخلوط با دال و نخود است را تیزتر می‌سازد و سماوارچی شاگردانش همه و همه به نحو توجه مشتریان را به خود جلب می‌کنند. اینکه سماوار یا کافی از چه پیشینه تاریخی برخوردار است، در این مورد حبیب‌الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغان